سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و همچنان برنامه های هفتهوار ما با شما هستیم. شمار کشته شده های تیرباران در ولایت فرا به 12 تن افزایش یافته است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان وزارت خارجه افغانستان میگوید اعضای هیئت افغانستان که در نشست سران ناتو در ویلز شرکت خواهند کرد امروز مشخص خواهد شد. تا دقایق بعد گزارش های مفصل در همین موارد، سایر گزارش ها هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
با سرخط خبرهای یک رویداد ترافیکی در ولایت هرات 24 تن را قربانی گرفت. فقر و بیچارگی پدر را در بلخ مجبور ساخته که دختر 8 سالش را در بدل 110 هزار افغانی به عقد پسر 12 ساله در بیاورد. ور در تحول از منطقه بیش از 350 تن در نتیجه درگیری ها با پلیس پاکستان در اسلام آباد زخمی شدند. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز می کنیم. امروز تصمیم گرفته می شود که کدام مقام ها از جانب افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز شرکت کنند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، این موضوع را شام دیروز بر رادیو زدی گفت.
این فیصله امروز اتخاذ خواهد شد که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیب هیئت کدام مقامات حضور خواهند داشت و در نهایت تا فردا ان شاء الله معلوم خواهد شد که چه کسی در ترکیب حیات جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد.
قرار است نشست ویلز در 4 و 5 ماه سپتامبر در ویلز بریتانیا برگزار شود. انتظار می رود که در این اجلاس در مورد پایان ماموریت نظامی ناتو، آغاز ماموریت جدید ناتو که آموزش، همکاری و مشوره به نیروهای امنیتی افغان است و نیز مسئله تمویل نیروهای افغان پس از سال 2014 صحبت شود. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت هرات 24 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین در شفاخانه حوزه‌ای هرات میگویند این حادثه صبح امروز در شورای هرات اسلام قلعه رخ داد. به گفته مسئولین در میان قربانیان این رویداد 5 زن و 4 کودک هم شاملند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنیت ولایت هرات میگوید حادثه در نتیجه برخورد یک موتر از نوع تونس با یک موتر تیلردار در مسیر ولسوالی انجیل رخ داده است. در حال حاضر راننده موتر باربری سوی نیروهای امنیتی هرات بازداشت شده و تحقیق در مورد چگونگی حادثه از وی ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید 3 سرباز اردوی ملی و 6 مخالف مسلح در یک عملیات تصفیه نیروهای اردوی ملی کشته شدند. این عملیات تصفیه‌ای در 24 ساعت گذشته در ولایات پکتیا، غزنی و قندهار انجام شده است. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت دفاع امروز منتشر شده آمده است که در جریان این عملیات 26 حلقه ماین جوسازی شده نیز کشف و خنثی شده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. فقر و بیچارگی یک پدر را در ولایت بلخ مجبور ساخته که دختر 8 سالش را در بدل 110 هزار افغانی به عقد پسر 12 ساله در آورد. پدر مینه 8 ساله در صحبت با رادیو آزادی گفته که دخترش را به خاطر ضعف اقتصادی که داشت در عقد نکاح سردار در آورده است. این دختر باشنده ولسوالی شورگلای ولایت بلخ است. در این حال سید محمد سامی، رئیس کمیسیون حقوق بشر در شمال کشور، این مسئله را تایید کرده و آن را خلاف قانون مدنی کشور و فرمان رئیس جمهور کرزی خوانده است. در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 و برای پسرها 18 سال مد نظر گرفته شده است و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروزه کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، 1 یورو 75 افغانی، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی. بازم خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. در نتیجه اعتراض‌های ضد حکومتی در پاکستان بیش از 350 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها پلیس اسلام آباد در برابر اعتراض کننده ها از گاز اشک‌آور استفاده کرد. معترضان می‌خواستند که بر محل اقامت رسمی نواز شریف صدر اعظم پاکستان حمله کند. گفته می‌شود که پلیس و نیروهای امنیتی به شمول زنان و کودکان در میان زخمی‌ها شاملند. هزاران تن از طرفداران عمران خان و طاهر القادری رهبران مخالف حکومت پاکستان افغانستان در این اعتراض ها شرکت داشتند و با پلیس نیز درگیر شدند. معترضان که از 15 مای اگست اعتراض می کنند خواهان استعفای صدر اعظم نواز شریفند. هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا میگوید که مقامات اتحادیه اروپا برای تحریم‌های تازه بالای روسیه به خاطر اقدام این کشور در اوکراین در یک هفته طرح را تدوین خواهد کرد و این مسئله را امروز در پایان نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل بیان داشت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که اگر وضعیت در اوکراین تغییر نیابد و یا بدتر شود اتحادیه اروپا تحریمات تازه را وضع خواهد کرد. تا هنوز روشن نیست که دقیقاً این تحریمات چی زمانه بالای روسیه وضع خواهد شد. روسیه سومین شریک تجاری و یکی از بزرگترین تامین کننده تیل و گاز به اتحادیه اروپا است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در درگیری میان نظامیان اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین 2600 تن کشته شدند. ناتو تخمین کرده است که در حال حاضر 1000 عسکر روسی در اوکراین هستند، اما روسیه این ادعا را رد می کند. اردوی امریکا میگوید جت‌های جنگی و طیاره‌های بی پیلوت این کشور شورشیان گروه دولت اسلامی را در بند موصل عراق هدف قرار دادند. بر اساس خبرنامه قماندانی مرکزی امریکا، بروز شنبه 5 بار حملات هوایی از سوی اردوی این کشور در حمایت از نیروهای امنیتی عراق در بند موصل صورت گرفت. در حملات دیروزی یک واسطه زرهی، یکی از موازی و همچنان ساختمانی که انبار سلاح دولتی اسلامی بوده تخریب شدند. به این ترتیب آنچه ایالات متحده میگوید تا حالا نیروهای هوایی این کشور 115 حمله را علیه گروه دولت اسلامی در عراق انجام دادند. یک طیاره باربری غیر نظامی اوکراینی در کوههای الجزایر در نزدیکی دشت تمانراسر در جنوب این کشور سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها همه 7 سرنشین این طیاره کشته شدند. خبرگزاری دولتی الجزایر گزارش داد که این سانحه هوایی اوایل صبح دیروز رخ داد. تا هنوز علت این سانحه روشن نیست. و 11 کارگر معدن که در یک معدن طلا در نیکاراگوا گیر مانده بودند نجات داده شدند. کارلوس نجار معاون وزیر خارجه آن کشور گفت که کارگران معدن کم دچار کم آبی شده بودند، اما وضعیت صحیشان خوب است. گروه نجات تلاش دارد تا 13 کارگر گیر مانده دیگر را از معدن بیرون آورد. پیش از این مقام ها گفته بودند که از جمع 24 کارگر 20 تنشان پیدا شده و ارتباط با ایشان برقرار شده است. کارگران هنگام گیر ماندن که بخش از زمین معدن الکومال در شمال نیاکاراگو فرو ریخت. این بود خبرهای افغانستان و حالا در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
تشکر از فریبا وایدی که از تحولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. الان ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. شمار کشته شده های تیرباران در ولایت فرا به 12 تن افزایش یافته است.
خود این کارگرا به خاطر مثلا نفقه عیال خود شخصی روزمزد کار میکردن، با دولت کدام ارتباط نداشتن.
اعضای هیئت افغانستان که در نشست سران ناتو در ویلز شرکت خواهند کرد امروز مشخص میشوند. بیش از 350 تن در اعتراض های ضد حکومتی در اسلام آباد زخمی شدند. گاز در بازارهای افغانستان کاهش یافته و در آستانه زمستان نرخ آن هم بلند شده است.
مشکل کل مردم بیچاره، این ملت در بدر است. گاز با کدام سرعت رسیده بارون داده سمال در بدر پشتی دکان برو پشتی دکان پیدا نمیشه.
در سایر گزارش ها در رهبری اتحادیه اروپا تغییر آمده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. یک مقام از شده امنیتی فرا میگوید که شماره کشته شده های تیرباران در این ولایت افزایش یافته است. قماندان امنیه فرا به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح کارگران عادی را دیروز در منطقه در نزدیک سرحد با ایران هدف قرار دادند. محمد رزاق یعقوبی پذیرفت که وضعیت امنیتی فرا به تازگی خراب شده است. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
قماندان امنیه فرا میگوید که شمار کارگران کشته شده توسط طالبان در این ولایت به 12 نفر رسیده است. محمد رزاق یعقوبی به رادیو آزادی گفت که در حادثه صبح دیروز 5 نفر هم زخمی شده بودند که یکیشان از زخمای شدید دیروز در شفاخانه جان داد. یعقوبی افزود که همه کارگران افراد عادی بودند و با حکومت سر و کاری نداشتند.
خود این کارگرا به خاطر مثلا نفقه ایال خود شخصی روزمزد کار میکردن، در او بندر با دولت کدام ارتباط نداشتن، مثل کسی را که مردی کار یا روزمزد بگیری کار بکنه در ختم روز پول خود بگیرن، و اینا تمامش از قومای بومجی یا بلوچ بودن.
قماندان امنیه فرا گفت که این کارگران از قریه ربات در ولسوالی پشت کوه قلعه کا به سوی بندر در منطقه سرحد مشترک با ایران می رفتند که در مسیر راه از سوی طالبان تیر باران شدند. یعقوبی گفت که انگیزه این کشتار هنوز به درستی روشن نیست و گروه تحقیقانان به زودی در این مورد ابراز نظر خواهد کرد. قماندان یعقوبی پذیرفت که وضعیت امنیتی به تازگی در فرا خراب شده است. او دلیل ناامنی را چنین بیان می کند.
دلیلش این است که فرا 293 کیلومتر ما با ایران هم سرحد هستیم و ضمناً با تعداد 8 نفر از قماندانانی که از بگرام و اسپل چرخی اینا رها شدند، دوباره از قماندانان طالبا اینا در سازماندهی و بسیج افرادی که اینا در قرا و قصبات باشند دوباره به قریجات خود آمدن و سازماندهی کردن گروپای تروریستی خود افرادی که زندان رها شده.
یعقوبی در پاسخ به این پرسش که آیا جنگجویان خارجی نیز در فرا حضور دارند میگوید:
دارند بله، اونا در قسمت ترنینگ سلاح ثقیل اکثرا نمیال در پکوا، در گلستان، افدبای پاکستانی، پنجابی دیده شده وجود داره. اکثرا در حملاتی که بالای ولسوالی ها بالای پوست های ما اینا چی میکنن، حملات آغاز میکنن تحت قمانده خود امیر پاکستانی ها هستن و اینا او را اداره میکنن.
تیرباران کارگران در فرا و افزایش ناامنی در این ولایت در حال است که هنوز سرنوشت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روشن نیست و همچنین قرار است نیروهای بین المللی و رهبری ناتو در پایان سال 2014 ماموریت نظامیشان را در افغانستان به پایان ببرند.
گزارش بود در مورد کشته شدن 12 کارگر از سوی طالبان مسلح در ولایت فرا. این افراد که همه‌شان غیر نظامی و کارگران عادی بودند صبح دیروز از سوی شورشیان تیرباران شدند. قماندان امنیه ولایت فرا میگوید که بازگشت زندانیان تازه رها شده و صفوف طالبان باعث افزایش ناامنی ها در این ولایت شده است. ساعت پیش با احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا صحبت کردم و نخست از واکنش های مردم پس از کشته شدن همین 12 کارگر از سوی طالبان چنین گفت:
با مردمی که ما در مرکز فرا صحبت کردیم اینا عمل نکرش کردن و گفتن که کشتن افراد به هیچ عنوان قابل بخشش نیست و اینا یک جرم کلان میپندارن. جزئیات تازه هم در مورد رویداد چند لحظه پیش ما با خود ولسوالی کشتکو صحبت کردم، او گفت ما فعلا به ساحه میریم و شاید تعداد کشته ها بیشتر هم از رقم باشه که بیشتر اعلان شده، به خاطر که ساحه بسیار دور است و تا فعلا هم ما به او ساحه نرسیدیم. همچنان مخالفان مسئله دولت صبح امروز در مورد حادثه واکنش نشان داد. اونا میگه که 11 تن اربکی بودن و برای دولت کار میکردن و به همین خاطر اونا اینا را کشتن و مسئولیت رویداد به دوش گرفت و با گفتن ها اینا پلیس محلی بودن که در ولسوالی پشت کو فعالیت میکردن، اما مقاماتی را تافیلا نپذیرفت و میگه اینا کارگرای بودن که به میل افسادهش میرفتن.
بله، قماندان امنیه ولایت فرا میگه آقای فطرت که بازگشت زندانیان تازه رها شده به صفوف طالبان باعث افزایش ناامنی ها در این ولایت شده. آیا باشنده های فرا هم به امی باور هستند یا علت را در جای دیگر میبینند؟
ما با افرادی که صحبت کردم چنین موضوع تا اندازه جدید بود، اونا معلومات نداشت ولی باز هم اونا نگرانی داشتن و گفتن افرادی که از زندان ها راه میشه در برخی از ولسوالی ها مثل ولسوالی بکا و برخی از مکان های دیگر در درگیری دست دارن و ایران میپذیر، اونا هم نگرانی داشتن و مردم بیشتر خوان ازی هستن که بیشتر ما یک گزارش های در این مورد داشتیم که محاکم و سرانوالی باید افرادی که گرفته میشه اینا به گونه درست به پنجه قانون بسپارن و اونا را از زندان رها نکنن.
احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در مورد عکس‌العمل های مردم پس از کشته شدن 12 کارگر از سوی طالبان در ولایت فرا گزارش می داد.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:15 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. در نتیجه اعتراض های ضد حکومتی در پاکستان بیش از 350 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها پلیس اسلام آباد در برابر اکثر اعتراض کننده ها از گاز اشکاور استفاده کرده است. تا دقایق بعد در این مورد گزارش مفصل از پاکستان برایتان خواهیم داشت. اعضای هیئت افغانستان که در نشست سران ناتو در ویلز اشتراک خواهند کرد به زودی مشخص می شوند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این موضوع را شام دیروز بر رادیو زدی گفت. آیا در این نشست سرنوشت ساز حکومت فعلی اشتراک می کند یا حکومت جدید افغانستان؟ مصطفی صدیقی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که به زودی مشخص می شود که کدام اشخاص و مقام ها از جانب افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز اشتراک خواهند کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت:
این فیصله امروز اتخاذ خواهد شد که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیب هیئت کدام مقامات حضور خواهند داشت و در نهایت تا فردا ان شاء الله معلوم خواهد شد که چه کسی در ترکیب حیات جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد.
قرار است نشست ویلز در 4 و 5 ماه سپتامبر در ویلز بریتانیا برگزار شود. قرار بود رئیس جمهور جدید افغانستان پس از مراسم تحلیف که در 2 ماه سپتامبر یا 11 ماه سنبله تعیین شده بود در این نشست اشتراک میکرد. اما سخنان روز جمعه یان کوبش نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل این زمان را ظاهرا تغییر داد. کوبش به رئیس جمهور کرزی در کابل گفت که پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 2 سپتامبر به پایان نخواهد رسید و حدود 1 هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت. با این حساب هنوز مشخص نیست که رهبری حکومت جدید در این نشست اشتراک خواهد کرد یا نه. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت فعلی جمهوری اسلامی افغانستان علاقمندی ای بود که در صورتی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهایی و اعلام شود، رئیس جمهور منتخب جدید در این نشست اشتراک بکنه. اما در صورتی که تا آخرین لحظات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشه، حکومت فعلی بدون شک در این نشست شرکت خواهد کرد. اما طوری که پیشتر یادآوری کردم که چه کسی در ترکیب هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در نشست ناتو در ویلز اشتراک میکنه، تا به حال این تصمیم نهایی نشده.
قرار است در نشست سران ناتو در ویلز در مورد پایان ماموریت نظامی ناتو، آغاز ماموریت جدید ناتو که آموزش، همکاری و مشوره و نیروهای امنیتی افغانستان است و نیز مسئله تمویل نیروهای افغانستان پس از سال 2014 صحبت شود. در نشست ناتو در شیکاگو در سال 2012 اعضای این پیمان نظامی تعهد کردند که سالانه بیش از 4 میلیارد دلار را پس از سال 2014 با نیروهای افغان کمک خواهند کرد. قرار است در نشست ویلز بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه همراه با سران و وزیران ارشد از حدود 60 کشور جهان اشتراک کنند.
مصطفی صدیقی در مورد اجلاس ویلز و همچنان هیئت افغانی که در این نشست شرکت خواهد کرد گزارش می‌داد. برگزاری نشست ویلز در اکثر رسانه ها در این روزها با عنوان های درشت به چشم می خورند. در روزنامه های امروز کابل هم مطالب و مقاله های در این مورد نشر شدند. بیشتر از سحر لیوال بشنیم که تعداد از روزنامه های چاپ پایتخت را مرور کرده است.
مسائل مربوط به انتخابات و اشتراک در نشست ویلز شماری از مطالب صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود اختصاص دادند. روزنامه ویسا در صفحه اولش به نقل سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نوشته که نتایج انتخابات رئیس جمهوری تا چند روز محدود اعلام خواهد شد. در این مطلب به نقل از نور محمد نور آمده است که این کمیسیون متحد است تا روند تفتیش مجدد آرا را به زودی به پایان برساند و امیدوار است که 5 یا 6 روز بیشتر را در بر نگیرد. روزنامه محور هم به نقل سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که کمیسیون به زودی تقویمی را با مردم و سازمان ملل متحد شریک خواهد ساخت که در آن روز اعلام نتایج نهایی نیز مشخص شده باشد. روزنامه سرنوشت در مطلب مربوط به انتخابات درباره دیدار رئیس جمهور کرزی با دو نامزد و نماینده خاص سازمان ملل متحد نوشته است. در این مطلب آمده که یان کوبش و جیمز کننگ هم سفیر آمریکا در کابل روز گذشته با دو نامزد دیدار کرده و در رابطه با تفتیش و ابطال آرا بحث نمودند. روزنامه ویسا در رابطه به مسائل انتخابات مطلبی را از مجله اکونومیست زیر عنوان به جز دو نامزد همه خانه حل بنبست های انتخاباتی اند نشر کرده است. در این مطلب آمده است که از توقف چندین مرتبه‌ای پروسه تفتیش چنین معلوم می شود که رئیس جمهور کرزی به طور دلخواهش کنترل چندانی بر این روند ندارد. روزنامه در اخیر مطلب نوشته با طولانی شدن روند تفتیش و ابطال آرا کمتر مردم خوشبین به این هستند که افغانستان در هفته آینده صاحب رئیس جمهور جدید شود. روزنامه سرنوشت در یک مطلب دیگر اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را منتشر ساخته که گفته است یک مقام حکومت فیلی برای اشتراک در نشست ویلز معرفی خواهد شد. احمد شکیب مستخنی گفته است که اگر تا 2 روز دیگر نتایج انتخابات رئیس جمهوری معلوم نشود، پس به نشست ویلز یک عضو حکومت فیلی اشتراک میکند. و روزنامه محور هم در مورد نشست سران ناتو در ویلز به نقل از عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور نوشته که گفته رئیس جمهور کرزی در این نشست اشتراک خواهد کرد و این هم واضح نشده که به نمایندگی از افغانستان در آن کی اشتراک می کند.
ساعت 11:21 به وقت کابل و 11:51 به وقت اسلام آباد است، جایی که تظاهرات وارد یک مرحله نو شده. در نتیجه این اعتراض های ضد حکومتی در اسلام آباد بیش از 350 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها پلیس اسلام آباد در برابر اعتراض کننده ها از گاز اشکاور استفاده کرده است. معترضان یک خواست مشخص دارند تا صدر اعظم نواز شریف از مقامش برکنار شود. بریم به پاکستان. امیحال زبی شفق خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای شفق سلام، جزئیات تازه چیست؟ تعداد زخمی ها به چند تن رسیده و بازداشت شده ها حدوداً چند نفر هستند؟
سلام، تظاهرات گسترده هزاران نفر که به رهبری عمران خان و طاهر القادری حزب مخالف دولت نواز شریف در پایتخت پاکستان اسلام آباد جریان دارد. شب گذشته این هزاران تظاهرات کنندگان که بسیاریشان مسلح بودند بالای پارلمان پاکستان و همچنان بالای دفتر نواز شریف هجوم بردند که در نتیجه درگیری های بین پلیس و تظاهر کنندگان آغاز شد که از شب گذشته تا به حال ادامه دارند. و بر اساس راپورهای رسانه های پاکستانی تا هنوز در این درگیری ها به شمول پلیس و نیروهای دیگری امنیتی بیش از 400 نفر مجروح و یک تن کشته شده. بسیاری تظاهر کنندگان مثلاً آنها به وسیله چوب ها غولک ها بالای پلیس حمله میکنند و پلیس به نیاز انتشار تظاهر کنندگان از غاز اشکین استفاده میکنند.
بله، برخی رسانه های پاکستانی از اعلان وضعیت فوق العاده یا اضطراری در اسلام آباد گزارش میتن. آیا واقعیت داره وضعیت اضطراری اعلان شده در اسلام آباد؟
نه خیر، تا هنوز رسانه پاکستانی مورد حالت اضطراری در اسلام آباد چیز نگفته است و همچنان وزیر اطلاعات و کلتور پاکستان پرویز رشید با رسانه گفت که وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است و گفته از او اجازه نخواهد داد که تظاهر کنندگان قانون اساسی پاکستان را پامال کنند و در پارلمان داخل شوند. اما نظر به تعداد مجروحین درگیری بین پلیس و تظاهر کنندگان، وضعیت اضطراری در تمام شفاخانه های اسلام آباد و شهر راولپنڈی اعلان شده است. از سوی دیگر عمران خان و قادری که از 2 هفته بعد این سو تظاهرات گسترده را بر ضد حکومت اعلان کردند، صبح امروز یک بار دیگر خواستار استعفای نواز شریف شدند و گفتند تا استعفا و پارلمان را منحل نکنند از تظاهرات دست به سر نمی‌شوند.
با تشکر فراوان، زبی شفق خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با ما و شما بود و شنیدین که در نتیجه اعتراض‌های ضد حکومتی در اسلام آباد بیش از 400 تن زخمی شدند. معترضان می‌خواستند بر محل اقامت رسمی نواز شریف صدر اعظم پاکستان یورش ببرند. گفته شده که پلیس و نیروهای امنیتی به شمول زنان و کودکان در میان زخمی ها شاملند. حالا از مرگ یک تن هم در نتیجه تظاهرات گزارش داده شده است. تازه ترین ها را در مورد اعتراض های پاکستان از رادیو آزادی بشنوین و همچنان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
بلاده ببینن حاجی خوره ببینن این مشکلات
ما باید بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریه های معتبر غربی. روزنامه دیپلمات در یک مقاله نوشته است ایالات متحده برای خروج نیروهایش از افغانستان ضرب الاجل تعیین کرده بود که با سرعت زیاد پیش می رود. در مقاله آمده که وضعیت در اردوسوی خط دیورند خیلی خراب شده است. به نوشته روزنامه در افغانستان عبدالله نامزد ریاست جمهوری روند تفتیش آرای انتخابات را تحریم کرد که بر دموکراسی به نحو تاثیر منفی گذاشته است. آن سو در اسلام آباد عمران خان و حامیانش حکومت منتخب نواز شریف صدر اعظم پاکستان را با چالش روبرو ساختند. به نوشته روزنامه دیپلمات برای واشنگتن گزینه پذیرفتنی همان بود که تا حالا رئیس جمهور نو افغانستان به ارگ راه میافت و برای پیشبرد امور کشور آماده میشد. به همین ترتیب رئیس جمهور نو بر اساس توقع آمریکا پیمان امنیتی را میبایست امضا میکرد و در نهایت ابهام در مورد آینده آمریکا در افغانستان را از میان میبرداشت. اما به نوشته روزنامه وضعیت در پاکستان دگرگون است. عمران خان رهبر تحریک انصاف از مخالفان سرسخت امریکا به حساب می آید. حامیان وی راه‌های اکمالاتی را بر روی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان بستند و بر ضد حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی اقدام بر راه پیمایی کردند. روزنامه دیپلمات می افزاید وضعیت در پاکستان نامعلوم است، اما اگر عمران خان در تلاشهایش پیروز شود می تواند برای امریکا مشکلات را افزایش دهد. به نوشته مقاله نویس واشنگتن باید با سرعت تلاش کند تا از بحران‌های سیاسی و انجام خطرناک آن در افغانستان و پاکستان جلوگیری شود. روزنامه دیلی تایمز با عنوان هزینه جنگ افغانستان مقاله ای را نشر کرده است. در مقاله آمده که در چند ماه آینده در میدان‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تغییرات زیاد رونما خواهد شد. بر اساس جدول زمانی که ناتو و آمریکا تعیین کردند، نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت‌ها را به عهده خواهند گرفت. به نوشته دیلی تایمز ایالات متحده از سال 2002 تا 2014 میلادی برای انکشاف، بازسازی و تقویت نیروهای امنیتی افغان که شامل اردو، پلیس و قوای هوایی می شود 104 میلیارد دلار کمک کرده است. در کنار این برای محافظت، آموزش و تجهیز این نیروها 62 میلیارد دلار دیگر مصرف کرده است. آمریکا از سال 1948 تا 1952 میلادی پس از پایان یافتن جنگ دوم جهانی در 16 کشور اروپایی پول معادل 103.4 میلیارد دلار امروزی را مصرف کرد. این مصارف تقریبا معادل پول است که در افغانستان مصرف شده است. اما روزنامه استدلال میکند که کمک‌ها و پلان‌های آمریکا اروپا را پس از جنگ جهانی دوم آباد ساخت، اما افغانستان را نتوانست آباد سازد. بنوشته دیلی تایمز برای آمریکا این یک حقیقت دلسرد کننده است. روزنامه می نویسد که افغانستان با سه میدان صلح و ثبات که گزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن وابسته است و امین‌ها تعیین کننده آینده افغانستان هستند. و نشریه فارن پالیسی مسئله انتخابات و انتقال قدرت افغانستان را برجسته ساخته است. نشریه می نویسد رئیس جمهور کرزی خواسته تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا پایان ماه آگوست اعلان شود، در حالی که این ماه به اخیرش رسیده است. نشریه می نویسد متاسفانه بحران انتخابات افغانستان وقت زیاد را گرفت و در این میان از احتمال 2 میلیون رای تقلبی در انتخابات هم سخن گفته می شود. در مقاله به این هم اشاره شده که با وجود عدم توافق روی مسائل بنیادی در مورد میکانیزم حکومت وحدت ملی، اردو نامزد یعنی عبدالله و اشرف غنی احمدزی فکر می کنند که در انتخابات پیروز شدند. با این هم فارن پالیسی اعلان نتایج انتخابات را تا 2 سپتامبر عملی نمی داند، یعنی تاریخی که حامد کرزی برای مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان تعیین کرده است.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شما را از باشنده های ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگوین. هزاران شاگرد در فضای باز و در زیر خیمه ها درس میخوانند. در این مورد گزارش داریم تا دقایق دیگر. همچنان تعداد از باشنده های کابل از کمبود و نبود گاز در بازارهای پایتخت شکایت داشته و میگویند که نرخ گاز هم در این اواخر